دقیقه و 32 ثانیه است. اینجا رادیو فرهنگ و شما برنامه زندگی نیستان رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ میشنوید. آقای امیر شهابی کارشناس خوب برنامه‌مون به جمع ما پیوستن، در استودیو حضور دارن. سلام آقای شهابی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سکا خانم وحیدی، همطور عرض سلام دارم به همه مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه نیستان. خیلی خوشحالم از اینکه مجدد فرصتی من داده شد تا بتونم در خدمت علاقمندان به موسیقی باشم.
سپاسگزارم از همراهیتون. هفته گذشته درباره نقش ویولون در موسیقی کلاسیک صحبت کردید. انقدر این بحث گسترده است که نیمه کارم موند و قرار شد که این چهارشنبه هم به ادامه همین بحث بپردازیم. یه توضیحات مقدماتی بفرمایید، چرا که شاید برخی از شنوندگان ما هفته گذشته با ما در چهارشنبه شب همراه نبودند، بشنوند و با موضوع آشنا بیشتر بشن. ممنونم.
بله، در خصوص ساز ویولون و نقش اون در موسیقی کلاسیک اروپایی صحبت کردیم و ابتدا اشاره‌ای داشتیم به خود تاریخچه ساز ویولون که شاید سرمنشأ اصلی این ساز برمیگرده به زه کمان و شاید نشأت گرفته از سازهایی باشه که پیشتر در ملل آسیایی بوده و در اروپای شرقی اول بیشتر کاربرد داشته و بعدش تونست راه پیدا بکنه به اروپای غربی. به حال ایتالیا میدونیم جزء کشورهایی هستش که به نام هستن سازنده های ویولون در اونجا. توی شهر کیف همونطور هم که هفته گذشته گفتم یه حکاکی روی کلیسای صوفیاش قرار داره که یه فردی در حال نواختن ویولونه و قدمت اون کلیسا شاید برمیگرده به هزار سال پیش. منتها ساز ویولون اول سه سیم داشته که بعدن سیم چهارم بهش اضافه میشه و میگم کاربرد اصلیش بیشتر در کشورهای اروپای شرقی بود، بعدن تونست بره به سمت اروپا. یه سازی که خیلی شبیه ویولونه، کمی از ویولون بزرگتره، اون رو ویولا میشناسیم و مقبولیت پذیرش ویولا خیلی بیشتر بوده نزد مردم اون موقع و اعتقاد داشتن که شاید ویولون اون قدرتی که میبایست رو نداره. حالا بعدن آهنگسازانی اومدن و کارهای شاخصی رو برای ویولون نوشتند که دیدیم که ساز ویولون خیلی میتونه قابلیت داشته باشه و کنسرتو ویولون هایی آنچنان نوشتن، دوئت های ویولون نوشتن، تریوهایی برای ویولون نوشتن. در قرن 16 هم میتونیم بگیم که اوج درخشش تکنولوژی بوده برای ساخت ساز ویولون و یه شهری در ایتالیا به نام کرمون بوده که خانواده آماتی و گوارنری 300-350 سال پیش ویولون هایی رو ساختن که تا امروزه تونسته کیفیت صوتی خودش رو نگه داره. ساز ویولون جز سازهای زهی آرشه‌ای هستش که 4 تا سیم داره، اما چیزی که تونست نقش ویولون رو پررنگ‌تر بکنه در موسیقی کلاسیک اروپا یه چند تا قابلیت بود که سازهای دیگه نداشتن و ویولون میتونست این قابلیت‌ها رو به موسیقی اضافه بکنه. اولیش اجرای نوت‌های کشیده بود. ما در سازهای بادی طول به حال عمر نوتمون به اندازه نفس نوازنده است. یا توی ساز پیانو ما وقتی که نوتی رو اجرا میکنیم یک مانایی داره این صدا و بعدش یک میرایی داره دیگه، نوت رو وقتی اجرا کردیم قابل تغییر نیست برای ما که بخوایم نگهش داریم، ولی توی ویولون به خاطر آرشه بودن میشه اون نوت رو برای مدت زیادی نگه داشت. قابلیت دیگه ویولون این بود که به راحتی به خاطر اون سهل الوصول بودن، نزدیک بودن نوت‌ها روی دسته، نوازنده میتونست به سرعت از نوت‌های بم به نوت‌های زیر سویچ بکنه. توی سازهای دیگه شاید قدری سخت‌تر بود و رنج صوتی محدودتری داشتن.
یعنی قدرت مانور نوازنده خیلی در نواختن ساز ویولون راحت تر از سازهای دیگه بوده.
ببینیم چی بگیم.
از بم به زیر بره بره.
شاید تکنیک نوازندگیش سخت بوده ولی این خود ساز قابلیت رو به نوازنده میداد که بخواد این کار رو بکنه. شاید توی سازهای مثلا بادی بخوایم قیاس بکنیم، رنج صوتی که بازه قابل قبوله برای اینکه نوازنده بخواد از اون رنج فرکانسی استفاده بکنه محدودتره، ولی توی ویولون حتی میتونستن از فرکانس‌های اضافه استفاده بکنن، میتونستن از هارمونیک‌های اضافه استفاده بکنن و برای همین خیلی نوت‌ها و ملودی‌های اصلی رو وقتی برای کوارتت‌های زهی برای ویولون، ویولا و کنتباس می‌نوشتن، دو تا ویولون یه ویولا و کنتباس که کوارتت استاندارد زهی هست، خیلی مواقع ملودی‌های اصلی رو می‌دادن ویولون بزنه و اون نافذ بودن صدای ویولون خیلی میتونست کمک بکنه برای اینکه نقش به حال اون چیزی که مد نظر آهنگساز بوده به عنوان ملودی رو دنبال بکنه.
بله.
و یه قابلیت دیگه هم که ویولون داره اینه که نوازنده از یه نوتی میخواد بره به یه نوت دیگه، با لغزش دستش راحت میتونه به اون نوت برسه. توی سازهای دیگه مثلا توی ترومپت کلید رو باید بزنیم یه جا از نوت بعدی سویچ میکنیم به نوت دیگه، فرکانس های بین این دوتا نوت رو ما نداریم، در صورت که توی ویالون ما از یه نوت به نوت دیگه بخوایم بریم اگر نوازنده بخواد میتونه از فرکانس های بینشون هم صداش رو استفاده
یعنی
بکنه.
یعنی صدا امتداد داره ولی توی سازهایی که انگشتی هست این صدا قطع میشه یه لحظه.
بله بین دوتا نوت یعنی باید قطع بشه تا بریم نوت بعدی. بله. ولی اینجا ما اصطلاحی داریم به نام گلیساندو،
یه تداوم صدا داریم.
دقیقاً از یه نوت می‌خوایم بریم به نوت دیگه اون نوت رو از دست نمی‌دیم، قطع نمی‌شه. نوت دیگه که قابلیت ویولون هست این هستش که ویولون میتونه رنج دینامیکی شدت صوتی پایین و بالا رو برای ما اجرا بکنه. خیلی سازها هستن برای اینکه ما بخوایم صداشون رو داشته باشیم، مثلا صدای سازهای بادی بایستی که خیلی با فشار نوازنده هوا رو وارد ساز بکنه و اجرای نوت‌ها با شدت صوتی پایین خیلی سخت و بعضی جا اصلا غیر قابل امکان هستش، ولی توی ویولون این امکان وجود داره که نوازنده رنج دینامیکی پایین تا محکم بخواد بزنه به صلاح ما فورت سی سی مورم راحت میتونه روش اجرا بکنه.
بله.
یه قابلیتی دیگه هم که ویولون داشت و تونست که جایگاه ویژه‌ای رو بهش بده در موسیقی کلاسیک این بود که تکنیکی وجود داره که نوازنده میتونه آرشه رو روی دو تا سیم بکشه و آهنگساز میتونه که قطعه رو به نوعی پیش ببره که دو نوت همزمان شنیده بشن، در صورتی که توی سازهای بادی باز این قابلیت وجود نداره. و این المان‌هایی که گفتم وچه تمایز ویولون، حتی حالا گرچه بعدش هم میشه تعمیم داد به سایر سازهای زهی آرشه‌ای، بود که تونست جایگاه ویژه‌ای رو برای ویولون باز بکنه. امشب میتونیم این نوید رو به شنوندگان خوب بدیم که نمونه‌های صوتی فکر میکنم عامه پسندی رو میخواییم پخش بکنیم.
بله.
از کنسرت و ویولون های مختلف. هفته گذشته تونستیم از دوره باروک و کلاسیک پخش بکنیم. برای این که دوستان در جریان برنامه قرار بگیرن از اونها هم نمونه های کمتری رو پخش میکنیم و بیشتر وقت رو میذاریم روی دوره رومانتیک و مدرن.
بسیار خوب، ممنونم از توضیحاتتون. امیدوارم که شنوندگانمون با موضوع امشب آشنا شده باشن. پرسشی هم برای شما دوستان در نظر گرفتیم. نوازنده ویولون مورد علاقتون و یا از آهنگسازان ایرانی یا اروپایی اگر که تمایل دارید میتونید نامشون رو ببرید. منتظر شنیدن صدای خوبتون هستیم. 220-485 و 220-588-20 دو شماره تلفنمون و سامانه پیامکی 30558 در اختیارتونه. همراه نیستان باشید. و اما اولین بخش که قراره تقدیمتون بشه بخشیست که ندا رادمهر آماده کرده. رویدادهای حوزه موسیقی رو میشنویم، برمیگردیم با نیستان در خدمتون خواهیم بود.
مهرم در این بخش از برنامه من رو همراهی کنید، براتون از اخبار و تازه های موسیقی ایران خواهم گفت. اعضای سابق گروه جوان بار دیگر در کنار همدیگه به روی صحنه خواهند رفت. کنسرت پیانو آواز علیرضا قرایمنش و مهدی یغمایی قرار هستش که 28 آذر ماه 97 در سالن برج آزادی برگزار بشه. گروه جوان در سالهای 85 تا اوایل دهه 90 قطعات همچون دختر بهار، سایه، یه حالی دارم این روزا بهت قول میدم و خیلی از آثار دیگر رو تولید و منتشر کنند که مورد توجه شنوندگانشون قرار گرفتن. برای منش در مورد این کنسرت گفتن که بعد از سالها بار دیگر قراره که با مهدی یغمایی به روی صحنه بره و در این کنسرت علاوه بر اجرای قطعات خاطر انگیز گروه جوان، قطعات مستقل خودشون هم و همینطور قطعاتی از مهدی یغمایی هم قراره که اجرا بشه. این کنسرت 28 آذر ماه در سالن برج آزادی به روی صحنه خواهد رفت.
پر انرژی که در واقع گفتگوی خوبی بشه.
با سلام از خدمت شما و رادیو موج. رادیو موج بود دیگه؟
نه دیگه، رادیو فرهنگ جشنواره موج بود.
از اول
میگید
خیلی شفاف و واضح
میگن. اگه شما اینقدر قدرتتون کمه که پس این فرض رو جمع کنید.
وقتی برام سوال پیش میاد عنوان یه خبرنگار باید بپرسم.
فهم شناساییتون، مدرکتون و حکمتون رو به
مخاطب در دسترس
نمیدونم. راست هم خبرنگار بگین، همین الان باهاتون صحبت کردم ولی دیگه موبایلتون جواب ندادی.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد.
یه سوء تفاهم برام پیش اومد. از شما اصخایی
شما موظفی به من جواب بدید.
من ناراحت شدم.
شنونده
یه میستان هست. و اما تنین سازهای کوبه هوران در تالار اندیشه ی حوزه هنری 13 دیما و اجرای ویژه این گروه. گروه هوران در تازه ترین کنسرت خودش قراره که در 13 دیما به همراه 40 نفر نوازنده کوبه و 18 نفر کورال به همراهی نوازندگان سازهای سنتی قطعاتی از بهروز قهاری و محمد رضا بوداغی رو روی اشعار مولانا و عطار به روی صحنه ببرن در تالار اندیشه حوزه هنر. هدف گروه هوران از برگزاری این کنسرت در درجه اول نگاه کوبه‌ای و صحبت با پوست و چوب بوده که از این میان میتوان به قطعه سرود صلح که ندای صلح و آرامش در جهان هست با تمامی سازهای کوبه‌ای ایرانی و جهانی سخن میگه اشاره بکنید. قطعه دریای عشق هم با زبان کوبه‌ای حس و حالات عاشقانه رو بازگو میکنه و قطعات دیگه هم هست که قرار در این کنسرت اجرا بشه. گروه هوران به سرپرستی بهروز قهاری از سال 82 فعالیت خودش رو شروع کرده با محوریت دف‌نوازی و این گروه در سال 83 با تغییرات سازی در زمره گروه های کوبه‌ای قرار گرفته و فعالیت های جدید خودش رو شروع کرده و در ادامه مسیرشون با خوانندگانی همچون امین هدایتی، کوروش تهامی و میلاد رضا همکاری های ویژه‌ای رو داشته. این اجرا قرار که 13 دیماه به روی صحنه بره، اون هم در تالار اندیشه حوزه هنری تهران.
سلام آیدی بازه.
سلام، چطوری؟
خوب هستی شما؟ ممنون.
راه منزل فکر کنم نیم ساعت دیگه برسم من.
ای گفتین یه کاری من دیگه.
بله.
الو سلام آقای معتمدی.
من توی راه جاده هستم. نمی‌دونم برای کی می‌تونیم.
تایمی که فکر می‌کنید مناسب زنگ بزنم.
من اول حقیقتا من خیلی تایم نامناسبی من خب کلاسم.
سلام آقای تفرسی.
خواهش می‌کنم.
فرصت مناسبی هست هفته گذشته بابا. سلام استاد فخردینی، رادمهرم.
حالتون چطوره خانم رادمهر؟ حالتون خوبه؟
خوب هستین شما؟
بلوچه شما خوبم خیلی.
ما باید از حالت نیمه حرفه‌ای در بیاییم. این کار زحمت داره و این درست میشه.
شما شنونده نیستان هستید.
دفتر سوم ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی به همت سیامک جهانگیری نوازنده و مدرس موسیقی ایرانی روزها منتشر شده. سیامک جهانگیری در مورد این اثر نوشتن که نی یکی از نزدیکترین سازها به حنجره انسان هست و شاید از این بابت اجرای آواز یا ردیف آوازی برای این ساز مناسب تر باشه. به همین خاطر این مجموعه برای ساز نی آوانویسی و اجرا شده. آنچه در آوانویسی ها برای این ساز مد نظر بوده اجرای چپکوک دستگاه ماهور، راست پنجگاه، سگاه و چارگاه هست، زیرا در اجرای چپکوک با این ساز توالی حرکت نغمگی از گستره صوتی بم به زیر و نسبت به اجرای راستکوک ها در این ساز بهتر قابل اجراست. دفتر دوم ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی به همراه یک سی دی شامل دستگاه همایون نوا و آواز بیات اصفهان با آوانویسی و اجرای نی سیامک جهانگیری منتشر شد. ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمه در این بخش از اخبار و تازه های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
معماری سیار موسیقی، صدا و سکوت.
تازه ترین خبرهای حوزه موسیقی رو از ندا رادمهر شنیدیم. تشکر میکنم از ندا رادمهر. همونطور که خدمتتون عرض کردم، آقای امیر شهابی نوازنده پیانو، آهنگساز و کارشناس ارشد موسیقی همراه ما هستند در نیسان چهارشنبه شبها و درباره نقش ویولون در موسیقی کلاسیک گفتگو میکنیم. آقای شهابی از قابلیت های ساز ویولون برامون گفتند و نویدی هم دادن که امشب قراره که از کنسرت و ویولون های شنیدنی تقدیم بشه. در این برنامه از علاقمندان به موسیقی کلاسیک به ویژه ساز ویولون دعوت میکنیم که همراه ما باشن تا حدود ساعت 22. پرسشی هم برای شما شنوندگان در نظر گرفتیم از نوازندگان ویولون و آهنگسازان ایرانی یا اروپایی مورد علاقتون میتونید نام ببرید. منتظر دریافت پیامکاتون هستیم. 3558 و دو شماره تلفنمون 220-485 و 220-588-2. بسیار خوب آقای شهابی، خب از قابلیت های ساز ویولون گفتید و قرار شد که برگردیم به نقش ساز ویولون در موسیقی دوره باروک، درسته؟
بله، وقتی میخواییم از دوره باروک یاد بکنیم بعد از باخ اسم ببریم، بعد از ویوالدی اسم ببریم که به هر حال جزئی شاخص بودن در اون دوره زمانی و کارهای بسیار ماندگاری رو آهنگسازی کردن. ما هفته گذشته اشاراتی داشتیم به زندگی ویوالدی. من خیلی مختصر فقط میگم برای عزیزانی که شنونده برنامه ما نبودند و فکر میکنم خالی از لطف نباشه دوستانی هم که برنامه گذشته رو شنیدن، در جریان برخال به صورت مختصر زندگی ویوالدی قرار بگیرن، یادآوریش بد نیست. ویوالدی در مارچ 1678 به دنیا آمد و 1741 فوت شد. حدوداً 63 سالش بود و مربوط به آهنگساز و نوازنده کشور ایتالیا بود.
بله.
در دوره باروک اون زمان ونیز پایتخت جمهوری ونیز بوده، حالا امروز دیگه رفته جزئی از ایتالیا شده و پدر ویوالدی اول آرایشگر بود، منتها بعداً روی آورد به نوازندگی ویولون. اولین استادی که ویوالدی داشت پدرش بود که اون رو تحت آموزش ویولون قرار داد. ویوالدی از بچگیش یه مشکلات تنفسی، بیماری تنفسی هم داشت که با پیگیری که خودش علاقه که به موسیقی داشت هیچ موقع نتونست اون رو به هر حال مانعی باشه برای این که بخواد موسیقی و هنرش رو دنبال بکنه. خیلی سریع ویوالدی تونست که درخشش داشته باشه در دنیای موسیقی و در سال 1703 تونست به سمت استادی ویولون در یک پرورشگاهی توی ونیز منصوب بشه و دو سال بعد زمانی که 27 ساله بود تونست که اولین مجموعه از کارهاش رو منتشر بکنه، اپوس شماره 1 که شامل 12 تا سونات برای دو تا ویولون میشد. نکته قابل توجه دیگه در زندگی ویوالدی اینه که ویوالدی در سنین ورود 15 سالگی شروع میکنه به یاد گرفتن درس‌های کشیشی و 25 سالگی دیگه رسما به عنوان کشیش اون رو میشناسن و وجه تمایزش هم به لحاظ ظاهری رنگ موی قرمزش بوده که همون رو توی شهر به عنوان کشیش مو قرمز میشناختن و این برمیگرده تقریبا به اوایل قرن 18 که موسیقی که اون موقع توی اروپا غالب بوده موسیقی اپرا بوده و به هر حال به خاطر اون تأمین معاش و اینها ویوالدی هم روی میاره به نوشتن اپرا، منتها اولین اپرایی که ازش اجرا میشه در 1713 خیلی مورد توجه مردم اون زمان قرار نمیگیره، با ذائقه‌اش متفاوت بوده، یه دو هفته که از اجرای اپرا میگذره اپرا رو بر میدارن. حالا برای عزیزانی که آشنایی با هنر اپرا ندارن، اپرا بسیار نوشتنش کار دشواریه، اجرا کردنش خیلی کار دشواریه، سالن‌های بزرگ میخواد و اون نوازندگان و به هر حال اون کسانی که مجری این هنر هستن هم باید از هنر حرکت بهره برن، هم باید از هنر شناخت دانش موسیقی بهره برن و یک داستانی رو معمولا اپراها روایت میکنن
ماله.
که حالا مضامین مختلفی داره، شاید توی یک برنامه بتونیم راجع به اپرا صحبت بکنیم. ویوالدی در سال آخر عمرش چون وضع مالی خوبی نداشته، چارلز ششم توی اتریش اون رو دعوت میکنه که بره به وین و بعد از اینکه ویوالدی وارد وین میشه، متاسفانه چند وقت بعد، چند ماه بعد، چارلز ششم فوت میکنه و دیگه دربار اتریش اون موقع تقبل هزینه های درمان ویوالدی رو نمیپذیره و ویوالدی متاسفانه در فقر فوت میکنه. آثار ویوالدی واقعا شاخص هست، خیلی هم متنوع هست، کنسرتو ویالون هست، کنسرتو فلوت هست، کنسرتو اوبوا هست، کنسرتو فاگوت هست، دوئت های متعدد، تیریو های متعدد و خیلی آثار تکی هم برای ویالون داره. قطعی که آماده کردیم، حالا بخش های شما هفته گذشته موومانت اولش رو شنیدیم، این هفته بخشش رو میشنم که دوستان شنونده با برحال سبک آنیتوزی ویوالدی در دوره باروک آشنا بشن
ماله.
و باز میگردیم و توضیحات ادامه میدیم.
سپاس گذاریم، بخش اول رو به اتفاق شما میشنویم. خب آقای صحابی، گویا همکارانمون شما اشاره کردید شماره یک باید پخش بشه که شما توضیحاتی رو درباره این اثر بفرمایید. این بخش دو بود. حالا من دعوت میکنم که بخش یک رو بشنوید که همراه بشون با آقای صحابی و توضیحات ایشون رو بشنوید. بسیار خوب، مضمون اول از بهار رو شنیدید از چهار فصل آنتونیو ویوالدی از آهنگسازان برجسته ایتالیایی. توضیحات بیشتر از شما بشنویم آقای شهابی.
بله، این چهار فصل حدود سالهای 1720-21
بله.
ساخته میشه توسط ویوالدی و موقعیتی که پیش میاد برای منتشر کردنی سال 1725 بوده، یعنی 4-5 سال این اثر به حال به قول ما تو کمد ویوالدی بوده در شهر آمستردام، اون موقع امکان نشر پیدا میکنه و این فصلهایی که ویوالدی درست کرده برای بهار، تابستان، پاییز و زمستان، هر کدومشون کنسرت هایی هستن که 3 تا موومان دارن. قطعی که شنیدیم کنسرتو اپوس 8 شماره 1 در می ماژور بود که توسط ارکستر زهی بوداپست هم اجرا شده بود. اگر از دوره باروک بخوایم رد بشیم، دوره کلاسیک آغاز میشه که به حال آهنگسازان به نامی همون دوره بودن، مثل موزارت، مثل هایدن و لودویگ ون بتهوون یا لودویگ فان بتهوون که همه ما نام بتهوون رو شنیدیم و به هر حال جزء آهنگسازان به نام دوره کلاسیک بوده که در دسامبر 1770 به دنیا میاد، تقریبا 30 سال بعد از درگذشت ویوالدی بتهوون به دنیا میاد و تا 1827 حدود 57 ساله بوده وقتی فوت میکنه بتهوون. آهنگسازی بوده که توی کشور آلمان به دنیا آمد، اما از 1792 دیگه رفت به اتریش. این رو بعد از دانشمندان در نظر داشته باشند، قطب و کانون موسیقی کلاسیک به نوعی میتونیم بگیم که اتریش بوده و همونطور که اشاره شد ویوالدی، بتهوون و حالا جلوتر هم اشاره میکنیم با آهنگسازان بعد، همه به نوعی گذرشون به وین و اتریش میافتاده و به نوعی وامدار موسیقی و اساتیدی بودن که در اتریش بودن. بتهوون خیلی دوست داشت که بتونه شاگرد موزارت باشه، اما زمانی که رسید به وین یک سال از درگذشت موزارت میگذشت و یه مشکلی هم که به هر حال بتهوون داشته مشکل شنواییش بوده که تقریبا توی 10 سال آخر زندگیش کامل شنوایی خودش رو از دست داده بوده و نمیتونسته بشنوه. اوج درخشش کارهای بتهوون رو بعضی منتقدین از سال 1811 تا 1826 میدونه. این 15 سال خیلی کارهای شاید شاخص‌تری رو از بتهوون میبینیم که ساخته شده و از 1811 به بعد کلا بتهوون نوازندگی و رهبری گذاشت کنار، فقط هم کارش رو معطوف کرد به ساخت آهنگ. وقتی که اولین بار خواست بره اتریش 16 سالش بود، بهش خبر دادن که مادرت مریض شده. بتهوون برگشت دوباره به آلمان و چند روز بعدش مادرش رو از دست داد. ناچار شد که به حال چون پدرش خیلی زیر بار مسئولیت خانواده نمی‌رفت، سرپرستی به تو برادرش رو قبول بکنه و تا 5 سال در بن آلمان موند. یه اتفاقی که اشاره هم کردم توی زندگی بتهوون تاثیرگذار بود، آهنگساز به نام دوره کلاسیک هایدن، از حضور شما عرض شد که از وین میخواست بره به لندن، توی مسیر از آلمان باید رد میشد و اونجا توی توقفی که داشت با بتهوون ملاقات کرد و بتهوون رو به نوعی ترغیب کرد که بتهوون بیاد به وین و بتونه از دانش اون استفاده بکنه و به نوعی هایدن رو میتونیم استاد بتهوون رو نام ببریم.
پس شاگردی هایدن رو داشته بتهوون.
بله. خیلی خودش به موزارت علاقه داشت. منتها موزارت خیلی زود فوت شد. سنش هم کم بود.
36 سال.
بله، 30 خورده بود. و به هر حال موزارت رو متاسفانه توی گور دست جمعی هم خاکش کردن. وقتی ما سرگذشت این موزیسین‌های دوره کلاسیک رو میبینیم، غالبا زمانی که فوت میکنن همه وضع مالی آنچنانی نداشتن، خیلیشون در فقر و متاسفانه بیماری حتی بدون حمایت دولتی از بین میرن. بتهوون خیلی اخلاق، حالا چیزی که نقل میکنن مورخین، تندی داشته و زود برآشفته میشده و کمی هم، حالا اینو دو گونه تفسیر میکنن، یه سری میگن سخت کار میساخته بعضی ها میگن خیلی وسواسی کار میساخته، چون تعداد سمفونی های بتوون نسبت به موزارت کمتره و کلن بتوون 9 تا سمفونی بیشتر نساخته، ولی 9 تایی با کیفیت و شاهکار. بله این خاطره هم که یک بار یه امیری برای بتوون نامه‌ای می‌نویسه و بتوون رو با لحنی میخواد مجبور بکنه به اجرای برنامه برای خودش. بتوون در جواب اون نامه می‌نویسه که تا الان هزاران امیر بودن، بعد از تو هم هزاران امیر خواهند اومد، ولی بتوون در تاریخ یکی بوده و یکی خواهد ماند. ساختهای بتوون شامل اپرا هست، کورال هست، تنظیم قطعات محلی هست، موسیقی‌هایی که برای ارکسترهای بادی نوشته، پیانو تریو، سونات‌های پیانو. حالا عزیزانی که علاقه دارن به نوازندگی پیانو کلاسیک یا شنیدن پیانو کلاسیک، سونات‌های پاتتیک و سونات مونلایت بتوون جزء شاهکارهای هست. پیانو کنسرت‌های متعددی داره. خیلی کار داره برای سولیست و ارکستر، تریوهای زهی، کوارتت زهی، کوینتت‌های زهی، تنواریاسیون‌ها و همونطور که اشاره کردم 9 تا سمفونی شاهکار. اگر دوستان در اتاق فرمان ترک دوم رو آماده داشته باشن با هم بشنویم، با نحوه به حال استفاده از ویولون در ساخته های بتوون بیشتر آشنا میشیم.
قبل از اینکه این اثر رو بشنویم، من به یاد یک جمله از بتوون افتادم. شما اشاره کردید که بتوون شنواییش از دست داد. یه جمله‌ای داره بتوون و درباره ناشنواییش میگه که ای کاش شیطان در گوش‌های من لانه نمی‌کرد. و واقعا همینطور. این بخش رو بشنویم. خب دوستان عزیز، برنامه نیستان رو میشنوید. بخشی از یک قطعه بسیار زیبا شاهکارهای بتهوون رو شنیدیم. آقای شهابی، توضیحات رو درباره این قطعه بفرمایید.
بله، ویولن رومانس شماره 2 بود که تاکاکو نیشیزاکی از کشور ژاپن سولوی ویولنش رو اجرا کرد.
بله، بسیار هم زیبا بود. ممنونیم از شما آقای شهابی از انتخاب بسیار زیباتون. و اما شما شنوندگان عزیز میتونید ما رو همراهی کنید. البته پیامکایی به دست من رسیده، تلفن هم داریم که هم پیامکا رو میخونم و هم تلفن ها پخش میشه. شما عزیزان که تمایل دارید مشارکت بیشتری با نیستان امشب داشته باشید، میتونید از نوازندگان ویولون و آهنگسازان ایرانی یا اروپایی مورد علاقتون نام ببرید. 220-485 و 220-588-20 دو شماره تلفن برنامه و 30558 سامانه پیامکی برنامه است. یک تلفن بشنویم.
شب بخیر و خسته نباشید به رادیو فرهنگ. به نظر من بهترین ویولونیست حسین یاحقی و پرویز یاحقی هستند. بنده علی احمدان بیرامی هستم از استان آذربایجان شرقی تبریز، اسکو روستای بایرام زنگ میزنم. خدا حافظ.
تشکر میکنم از شما شنونده خوبمون. دوستی به شماره 0919 شماره پایانی 16 نوشتن که من عاشق کارهای آقای فریبرز لاچینی هستم. ممنونیم از شما دوست خوبمون. و آقای بادینلو از قم نوشتن یکی از افرادی که بسیار زیبا ویولن می‌نواختن آقای پرویز یاحقی بودن که نوازنده مورد علاقه من هستن و از برنامه تشکر کردن. و دوست عزیزی که اسمشون رو ننوشتن به شماره 0912-741 شماره پایانی 06 نوشتن از نوازنده های مشهور ویولن میتونم به داوید اوستراخ اشاره کنم. ممنونم از همه شما. باز هم پیامک داریم. انشالله باز هم در فرصت های مناسب حتما به اونها اشاره خواهیم کرد. خب آقای شهابی، در خدمت شما هستیم و بحثمون رو ادامه میدیم. درباره دوره کلاسیک شما به موزارت، هایدن و بتهوون اشاره کردید و ادامه بحث رو میشنویم از زبان شما.
بعد از دوره کلاسیک دوره رمانتیک شروع میشه. بله. و من دیدم که نمیشه از دوره رمانتیک بخوایم صحبت بکنیم و اسمی از فردریک شوپن یا شوپن نبریم. البته قالب کارهایی که شوپن ساخته پیانو محور هستش و حالا من یه اشاره خیلی مختصری هم به زندگی نامش میکنم. اینکه سال 1810 متولد میشه و 1849 هم فوت میکنه. حدوداً 39 سالش بود شوپن زمانی که فوت کرد. یک آهنگساز و پیانیست شاخص در دوره رمانتیک در کشور لهستان به دنیا آمد. پدرش فرانسوی بود، مادرش لهستانی و توی روستای نزدیک ورشو متولد شد و وقتی که 6 ماهش بود خانوادهش به خود ورشو نقل مکان کردن. پدرش نوازنده فلوت و ویالون بود و مادرش هم پیانو درس میداد. در 7 سالگی خیلی سریع شوپن هم تونست که درخشش داشته باشه و در 7 سالگی شروع برگزاری کنسرت های پیانو کرد و زمانی که فقط 7 سالش بود 2 پولونز برای پیانو نوشته که پولونز در سول مینور و یکی سی بمول ماژور. و دوستانی که به هر حال پیگیر نوازندگی پیانوی کلاسیک هستند این آثار رو قطعا میشناسن. تحصیلات آکادمیک موسیقی خودش رو در کنسرواتوار ورشو دنبال کرد و تئوری موسیقی و آهنگسازی رو اونجا یاد گرفت. دوبار به وین سفر کرده که 1829 که 1830 همطور که اشاره کردم واقعا همه موزیسین های اون دوره جزو افتخاراتشون بوده و جزو به حال اهدافشون بوده که بتونن برن وین. وقتی که سال 1830 برای دومین بار برای اجرای دوتا کنسرت و پیانو میره وین، یکی کنسرت و پیانو فامینور و یکی میمینور، یک خبر جنگ و شورش رو در لهستان بهش میگن و برخال منصرفش میکنن از این که بخواد به ورشو برگرده و بعد از اونجا به آلمان و بعدش فرانسه میره. این 1830 شاید به نوعی بگیم که نقطه عطفی بوده در کارهای شوپن که دیگه ایش موقع به لهستان بر نمیگرده و این موقعیت براش ایجاد میشه که بتونه توی اروپا مخصوصا فرانسه با موزیسین‌های خیلی زیادی ملاقات کنه. یکی از حالا برخال دوستانی که شوپن داشته فرانس لیست، نوازنده پیانیست و به هر حال آهنگساز به نام مجارستانی.
بله.
که اون دوره خیلی هم تحسین میکرده و رفاقت خیلی زیادی داشته با شوپن. فرانس لیست رو من اینو تو پرانتز بگم، جز پیانیست هایی هستش که دوستانی که علاقمند به نوازندگی پیانو هستن اگر توی قطعات اجراییشون از فرانس لیست کاری داشته باشن و کارهای اون رو بتونن اجرا بکنن، یک برخل پوان خیلی بزرگه، چون کارهاش بسیار پیچیده است، بسیار تکنیک محوره و حالا کارهای چوپن خیلی تفسیری و خیلی برخل. من وقتی راجع به شوپن صحبت میکنم و کارهاشو میشنوم جد سهراب سپهری خودمون میفتم. موسیقی شوپن واقعا جاریه، واقعا عالی، واقعا
شوپن هست.
بله، خیلی روحیه خوشقل و مهربونی هم داشته و نقاشی میکرده، شعرم میگفته. حضور شما عرض شد که توی فرانسه با آهنگسازان مثل دلیوز و مندلسون آشنا میشه و در سال 1831 اولین تاییدیهش رو از یک موزیسین دیگه میگیره. برای نوازنده ها و موزیسین ها خیلی به حال پوان مثبتیه که دیگران مخصوصا موزیسین های مطرح اونها رو تایید بکنن. رابرت شومان آلمانی در 1831 در ستایش شوپن میگه او کسی هستش که باید به احترام اون کلاه رو از سر برداشت. کارهای شاخص شوپن والز هاش هست، نوکتورن هاش هست، دو سری اتود داره، اتود های اپوس 10 و 25 شهر کدومشون 12 تا قطعه جداست و پرلود ها، امپرپتو ها، مازورکا، کنسرت و پیانو، دوئت و تیریو های زیادی رو شوپن به کارنامه حرفه‌ای خودش اضافه کرده. در 19 سال آخر زندگیش شوپن توی غربت زندگی میکرد و چیزی که همیشه دوستاش راجبش میگن اینه که هر جا میرفته مشتی از خاک لهستان همراهش بوده و شوپن رو به نوعی یک هنرمند وطن پرست هم میشناسن. او خیلی وقتی که لهستان به هر حال جنگ بود و شورش بود از لحاظ روانی تحت فشار بود.
اشغال هم میشه لهستان توی دوره
بله بله و یه اتود انقلابی هم شوپن برای اون نوشته که اتود شماره 12 در دومینو، حالا دوستان میتونن جز نمونه های صوتی امشب ما نیست ولی از آن میتونن گوش بدن و اون قلیان درونی شوپن رو متوجه بشن که چه در دلش میگذشته. و جالبه اون زمان یه نامه‌ای هم به دوستش مینویسه و ذکر میکنه که کاش به جای اینکه من آهنگساز بودم در غربت میتونستم به عنوان یک تبال نظامی در کشور خودم باشم. اولین کتاب جدی هم که زندگی شوپن رو به حال توصیف میکنه توسط فرانسیست مجارستانی که اشاره کردیم، بله دوستش بوده، نوشته میشه. قطعه که میخواییم از شوپن بشنویم قطعه پیانویی هست که برای پیانو ویالون تنظیم شده. من در این که یک به حال تنوع شنیداری هم برای دوستان عزیزان شنونده ایجاد بکنم، این قطعه رو اساساً یه کنسرت و ویالون انتخاب نکردم،
ترکیبیه.
بله، دوئت پیانو ویالون هستش که به اتفاق اگر آماده باشه میشه.
بسیار خوب، دوئت پیانو ویولون رو شنیدیم از ساخته های فریدریک شوپن. خب جناب
بله،
توضیحاتی درباره قطعه بفرمایید.
نوکتورن اپوس 9 شماره 2 در می بمول ماژور بود که به هر حال جزو نوکتورن های شاخص و به نوع میتونم بگم معروف ترین نوکتورن شوپن که برای ویولون و پیانو تنظیم شده بود.
ممنونم. پیامک هم داریم، سری میزنیم به پیامک هایی که شما لطف کردید برامون فرستادید. آقای حسن بمانی از تهران نوشتن فقط پرویز یا حقی یادش گرامی، ممنونیم از شما دوست خوبمون. و آقای فردین منوچهری از استان فارس از یکی از روستاها نوشتن ممنونم از برنامه بسیار خوبتون، ما هم بسیار خوشحالیم که از نقاط دوردست ایران زمینمون ایران عزیزمون شنونده داریم. و دوست دیگری باز نوشتن که من از عاشق کارهای استاد مرحوم پرویز یا حقی هستم، روحشون شاد، سپاسگزاریم از همه شما عزیزان. خب آقای شهابی، یک دوره مدرن مانده که توضیحات ما بشنویم، و چون خیلی دیگه زمان نداریم چون با قصه هم بشنویم.
بله، دوره مدرن من دیمیتری شوستاکوویچ رو انتخاب کردم. بله. که در سال 1906 به دنیا آمد و 1975 هم در گذشتش بود. حدود 68 سال از عمر شوستاکوویچ میگذشت وقتی فوت کرد. آهنگساز و پیانیست اهل شوروی سابق بوده که در سن پترزبورگ به دنیا آمد و در مسکو فوت کرد. جز آهنگسازان مدرن بود که به حال تأثیر گرفته از کارهای استرومینسکی و پروکوفیف هم اون رو میدونن. در 19 سالگی خیلی جالبه اولین سمفونی خودش رو مینویسه که برای فارغ التحصیلیش بوده و در سال 1927 برنده مسابقات جهانی پیانو نوازی شوپن میشه و تو مسابقات یک رهبر آلمانی هم حضور داشته به نام برونو والتر. وقتی که این تبحر و حاضر بودن شوستاکوویچ رو میبینه و متوجه میشه که اون سمفونی هم نوشته، بهش میگه که من سمفونی تو رو در برلین اجرا میکنم. و در 21 سالگی شوستاکوویچ به شهرت جهانی میرسه و سمفونیش در یک کشوری که خودش به حال مهد موسیقی بوده و جزء کانونهای موسیقی بوده آلمان اجرا میشه. آثار شاخص شوستاکوویچ شامل سمفونی هست، کوارتت زیی هست، اپرا هست، کنسرت‌های مختلف برای ویولون، پیانو، چلو، پلوت فوگ، سویت و همطور موسیقی کورال. نکته ای که قابل توجه هست موسیقی فیلم های هم هست که شوستاکوویچ نوشته، چون صنعت سینما دیگه در قرن بیستون به نوعی رونق گرفته بود. شوستاکوویچ خیلی روحیه صلح طلبی داشته و شورای جهانی صلح جایزه بین المللی صلح رو به اون اعطا میکنه. یه نکته هم که لازم میدونم متذکر بشم اینه که وقتی ما از آهنگسازان قرن بیستون داریم اسم میبریم، باید یه اشاره هم به جنگ جهانی بکنیم که اینها تجربه دیدن جنگ جهانی رو داشتن. جنگی که دوره اولش از 1914 تا 1918 بوده و حدود 40 میلیون کشته گم شده و به هر حال مفقودور اثر اینها داشته و سهم شوروی در میزان افرادی که از دست داده تو جنگ جهانی بوده 1,800,000 نفر بوده و در جنگ جهانی دوم که به هر حال تعداد کشته ها نزدیک به 80 میلیون میرسه و مفقودور اثر اینا نزدیک 14 میلیون کسانی که توی زیر نظر شوروی بودن از بین میرن و اینها همه تاثیرگذار بوده برای اینکه شوستاکوویچ روحیه صلح طلبی داشته باشه. اگر قطعه آماده باشه.
بله، قطعه رو بشنویم چون خیلی هم زمان نداریم. ممنونیم از شما آقای شهابی به خاطر انتخابتون. آقای شهابی درباره این قطعه که از کارهای بسیار ارزشمند دیمیتری شوستاکوویچ بود بشنویم؟
بله، ایشون سولیستش هیلاری خان بودن که کنسرتو برای ویالون شماره 1 در لامینور توسط ارکستر فیلارمونیک برلین هم اجرا شد که جزو قدرترین ارکسترهای کلاسیک دنیا هستن. اگر حالا من تایم فکر کنم خیلی هم نداریم، یک جمع‌بندی بکنم برای دوستان شنونده. ما در خصوص نقش ویالون با حالا نگاه کنسرتو ویالون که یک نوازنده ویالون جلوی ارکستر قرار میگیره و سوال و جوابی بین اون نوازنده و ارکستر برقرار میشه صحبت کردیم و به نوازنده‌های و آهنگسازان مطرحی اشاره کردیم، از دوره باروک به ویوالدی، از دوره کلاسیک به بتهوون، دوره رمانتیک شوپن و حتی شوپن قطعه کنسرتو ویالون پخش نکردیم، دوئتش رو پخش کردیم و اثر آخری هم که شنیدیم از شوستاکوویچ بود که به هر حال قطعات کنسرتو ویالون انقدر زیاد و متنوع هستن ما در حد بذات تایم برنامه تونستیم که 3-4 تاش رو پخش بکنیم.
تشکر میکنم از گلچین ارزشمندی که انتخاب کرده بودید. امیدوارم که نیستان امشب و چهارشنبه گذشته که درباره نقش ویولون در موسیقی بود تاثیرگذار باشه و مورد توجه علاقه مندان به این ساز بسیار زیبا و خوش صدا. از شما هم ممنونیم، با شما خداحافظی میکنیم.